أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، دلدادگان به امیر المؤمنین و نهج البلاغه شریف، خیلی خوش آمدید. الحمدلله و المنه، دو جلسه در محضر خطبه 198 نهج البلاغه بودیم. خطبه بسیار مهمی است که امیر المؤمنین در باب ایمان و تقوا و اطاعت، در باب اسلام بیان فرموده. بخشی که دیروز خوندیم با این جمله تمام شد: ولن هدام لأساسه. فرمود اسلام اساسی دارد که این اساس هیچگاه منهدم شدنی، از بین رفتنی نیست. و توضیح دادیم که اساس اسلام و اهل بیت است. اهل بیت اساس و ارکان اسلام هستند. در ادامه امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود ولا زوال لدعائمه. دعائم به معنای ستون هاست. هیچ زوال و نابودی برای ستونهای مستحکم اسلام وجود ندارد. ولن قطاع لشجرته. امیرالمؤمنین اسلام را تشبیه می کند به یک درخت، به یک شجره، که فرمود هیچ انقلاع، یعنی برکندن، از جا در آوردن، قلع کردن، هیچ قلع و قمعی برای این شجره‌ای که اصلها ثابت و فرعها فی السماء است وجود ندارد. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. خب نکته مهمی است. تشبیه اسلام به درخت خودش یک تشبیهی است که نکات متفاوتی داره. ببینید درخت از جهات مختلفی قابل توجهه. درخت سایه داره، درخت تکیه‌گاه محکمی است، درخت ثمر داره، درخت اکسیژن تولید میکنه، درخت نماد حیات است، درخت مدام در حال رویش و رشد است. فرمود اسلام اینگونه است. اسلام حیات دارد، تکیه‌گاه است، مثمر است، میتوانید در سایه‌سار او زندگی آرامی داشته باشید. تنفس شما، هوایی که میتوانید با او زنده بمانید، در ذیل این اسلام معنا پیدا میکنه. یه تشبیه ساده نیست، تشبیهی است بسیار بلیغ. اسلام را از جهت سودمند بودن و مثمر ثمر بودن تشبیه میکند به یک درخت بارور. البته نکات دیگری هم داره. اسلام مانند درخت است. از چه جهت؟ ببینید بعضی از درختچه ها و گلدان ها هستن که این رو میتونید از این طرف اتاق ببرید اون طرف، هر جایی که خواستید بگذاریدش. ولی یه درخت گردو یا کهنسالی که وسط یه حیاتی باشه، به هیچ وجه نمیشه او رو کند، باید او رو ببرید، وگرنه جا به جا شدنی نیست. حضرت فرمود اسلام درخت است. علیکم السلام و رحمت الله. درخت اسلام را نمی شود این سو و آن سو برد، به این معنا که شما نمی توانید نظر خودتون رو بر اسلام غالب کنید، نمیتونید اسلام را بازیچه دست خودتون کنید. اسلام ثابت است، شما باید برید در محضر اسلام، شما باید احکام اساسی دین را از اسلام بگیرید، نه اینکه شما ثابت باش، شما هر جایی خواستید برید اسلام را هم دنبال خودتون بکشید، اسلام بشود بازیچه دست شما. اینطور نیست. همونطوری که در روایت فرمود رسول مکرم یا علی انت بمنزلت الکعبه تؤتا ولا تأتی، تو مانند کعبه ای، مردم باید به سمت کعبه بیان، کعبه به زیارت هیچ کسی نمیره. مثل امام مثل کعبه است، مثل اسلام هم مثل کعبه است، باید همه به سمت اسلام بیان، نه اینکه اسلام را بازیچه دست خودشون قرار بدن. نکته دیگری هم در ذیل این جمله ولن قلاع الشجرتهی، قلع و قمع برای درخت اسلام وجود ندارد. ما در روایت داریم که جبرئیل محضر پیغمبر آمد و عرض کرد ان مثل هازدین که مثل شجرت ثابته. یا رسول الله، مثل اسلام، مثل این دین، مثل یک درختی است که ثابت است، ریشه های او در زمین است. خوب توجه کنید روایت رو. این درخت وقتی که گفته میشه جبرئیل داره شرح میده الایمان اصلها، تنه این درخت، اصل و اساس این درخت به ایمان است. اسلامی که منهای ایمان باشه به درد نمیخوره. و صلات عروقها، ریشه این درخت که در زمین است و حیات این درخت اوست نمازه. نماز را از اسلام بگیری چیزی باقی نمیمونه. چهار سباه دیگه اسلام ما خشک میکند، اسلام ما پژمرده میشه. اسلام منهای نماز نیست. و زکات ماها، آبی که پای این درخت ریخته میشه تا رشد کنه زکات است. و صوم سعفها، سعف یعنی شاخه، شاخ و برگ این درخت پربار مسمر چیست؟ صوم است، روزه است. و حسن الخلق ورقها، برگهای زیبای این درخت حسن خلق است. هر مسلمانی که حسن خلق داشته باشد زیور اسلام است، زینت اسلام است. اما اگر نداشته باشیم معلوم از اسلام حقیقی دوریم. و جمله پایانی خیلی جمله مهمه. جبرئیل به پیغمبر عرض میکنه والکف عن المحارم ثمرها، میوه و ثمره اسلام چیست؟ دست کشیدن از کار حرام. دست از حرام برداشتن مساوی است با ثمره میوه شیرین درخت اسلام. بعد جبرئیل میگه یا رسول الله درختی که مسمر نباشه میوه نده به درد نمیخوره، درختی خوب است که میوه داشته باشه. اسلام اگر مانع این نشه که ما دست از حرام برداریم، چشم بر حرام ببندیم، دست از مال حرام بشوییم، این اسلام چاره ساز نیست، نمیتونه ما رو به مدارج عالی برسونه. آنچه که اسلام است با این حسن خلق است، با نماز است، با روزه است، همه اینها رو باید داشته باشیم. و مهمتر از همه به یک معنا دست کشیدن از محرمات است، به این میگن اسلام. حالا فرمود ولنقلاء الشجرتهی، درخت اسلام رو نمیشه ریشه کن کرد، این درخت ثابت است، در درون زمین استوار است. ولن قطاع المدته، بعضی سوال میکنن آقا اسلام هم شاید بر بیفتد، شاید از بین بره. فرمود خیر، مدت ندارد، تاریخ انقضا ندارد. الا یوم القیامه، دین پایانی و دین آخر اسلام است که باقی میماند. ولا افال شرائعه، شرائعه کنار رودخانه ها اگر دیده باشید معمولا نیزاره، خب از وسط نیزارها نمیشه رد شد، خیلی سخته، میان یه بخشی از این نیزار رو میکنند، راه درست میکنند که انسان به رودخانه برسه. این مسیری که میشه از کنار این نخلستان ها، از کنار این نیزارها رد شد و به آب رسید رو بهش میگن شریعه. شریعه یعنی راه ورود ما به آب حیات که خداست. اگر میخواهی به اونجا برسی باید از دین عبور کنی. مسیر مسیر، این که میگن شریعت اسلام، شریعت اسلام، شریعت اون مکتبی است، اون احکامی است که ما را به خدا میرساند، ما را به آب حیات میرساند. فرمود لا افعال شرائع، عف یعنی محو شدن، پاک شدن. به هیچ وجه شرایع و احکام اسلام، مسیر رسیدن به خدا، محو شدنی نیست. در هر جایی باشید، شما در خانه فرعون هم که باشی، راه برای رسیدن به خدا هست. شریعت اسلام محو شدنی نیست. ولا جزء لفروعه، جزء به معنای قطع کردنه. فرمود فروع این شریعت، فروع این شریعت قطع شدنی نیست. فروع شریعت چیست؟ اهل بیت آمدن شریعت اسلام را برای ما آوردن. خب الان ما در دوره غیبتیم، یا حتی در دوره حضور امام معصوم، امام صادق در مدینه است. مردم یمن باید چکار کنن؟ امیرالمؤمنین خودشون در کوفه ساکنن، مردم مکه چه کنن؟ یمن چه کنن؟ مصر چه کنن؟ یک نفر والی می شود و اونجا او باید حکم صادر کنه، او باید اجتهاد کند. لذا بحث مجتهد و اجتهاد بعد از زمان غیبت نیست. در دوره حیات ائمه معصومین علیهم السلام مجتهد داشتیم، کسانی که در دین صاحب نظر بودن. فرمود ولا جزل فروعهی، اسلام نه اصلش از بین رفتنیست، نه شریعتش از بین رفتنیست، نه فروعش. اجتهاد در تمام زندگی جاری است. مجتهدینی که درس خونده باشن، متقی باشن، با اون صفاتی که امام عسکری سلام الله علیه در ویژگی مجتهد فرمود، اینها می توانند برای جامعه اسلامی حکم صادر کنند، مشکلات رو برطرف کنند. ولا زنک لطرقه، زنج به معنای سختی و تنگی است. راه اسلام تنگ نیست، سخت نیست. این جمله جمله مهمی است عزیزان. اسلام مسیر، دین و شریعت سهلی است، آسان است. حالا این آسان بودن در چند وجه قابل بحثه. یکی اصل ورود به اسلامه، قول لا اله الا الله تفلهو. همین که انسان لا اله الا الله بگوید وارد اسلام شده، دیگه خونش، مالش، ناموسش محفوظه، این دیگه مسلمان است. همین جمله. پس وارد شدن به دین سهل است، لازن کل طرقهی، سخت نیست. از جهت دیگه این دین استدلالی است، با استدلال همه میپذیرن، عقلانی است، کاملا داره بر مبنای فطرت انسان حرف میزنه، پس پذیرش او راحت است، برخلاف این مکاتب زالهی که عقل جور در نمیاد، هی مجبورن بگن ساکت باش، نپرس، چیزی نگو. ولی اسلام میگه بپرسید، اصلا برای پرسش ارزش قائل شده، چون همه اینها جواب داره، استدلال داره. و سومین وجه سهل بودن اسلام و آسان بودن احکام اسلام نسبت به بقیه اقوام، بقیه ادیانه. نگاه کنید، ما در روز 17 رکعت نماز میخونیم، اقوام گذشته خیلی بیشتر بوده، عبادات اونها خیلی بیشتر بوده. مسلمان ها برای توبه کردن یه استغفرالله ربی و اتوبه الی، یه عشقی، یه نالهی. ولی قرآن کریم در جریان موسای کلیم فرمود یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، شما خیلی کار اشتباهی کردید، رفتید و گوساله پرست شدید. فتوبوا الی بارئکم، پس برید توبه کنید. چطور توبه کنیم؟ یه استغفرالله بگیم، یه اشکی بریزیم. فرمود خیر، فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، باید همدیگر رو شمشیر بردارید، بزنید، بکشید. توبهشون اینطوری بود. الان توبه ما خیلی راحت شده، یه استغفار، یه شب قدر، یه روز عرفه، یه ماه مبارک رمضانی. پس این دین آسان است، ولا زنکل طرقهی، راه برای وارد شدن به اسلام، راه برای عقلانی بحث کردن خیلی بازه. فرمود ولا وعوثتل سهولته، وعوثه به معنای سختی است. ای البته این که ما میگیم آسان است، سهل است، رسیدن به او راحته، به معنای پلشتی نیست، به این معنا نیست که از شدت راحتی سخت بشود. بعضی وقتا اونقدر راحته انسان به پلشتی گرایش پیدا میکنه، بی نظم میشه، رها میکنه زندگی. فرمود اسلامی که ما میگیم درست سهل است، ولی تفرید درش راه نداره ها. این که بگیم حالا هر کی هر طوری خواست زندگی کنه، هر کاری کردید درسته، نه، قاعده داره، قانون داره، واجبات، محرمات، بایدها، نبایدها، همه اینها مطرحه. در این حال راحت است. راحت بودن سختی نمی آورد. سختی از چه جهت؟ از جهت خراب بوده. مثال بزنم برای شما، رفتن داخل مرداب سخته؟ نه، مرداب خیلی نرمه اتفاقا. رفتن داخل رمل سخته؟ رمل خیلی نرمه. ولی حرکت داخل رمل خیلی سخته، حرکت داخل باطلاق گیر میفتی. فرمود اسلام راحت است، ولی نه راحت بودنی که تو رو گیر بندازه. اسلام آمده تا تو حرکت کنی، پویا باشی، مدام جلو بری، نیامده پاگیر تو بشه، زمین گیر بشی. نه، حرکت باید بکنی. اسلام در این حال که آسان است، ولی آسانی او موجب سختی و پلشتی نمی شود. ولا سواد لوزهه، اسلام عزیز آن چیزی است لا سواده، یعنی سیاه نمی شود، تاریک نمی شود. وزههی یعنی روشنایی او، شفافیت او. اسلام شفافیت داره، اسلام واضح است، آشکار است. اسلام در پستوها نیست، اون ادیان کذایی مخوف نیست، اسلام آشکار و واضحه. اسلام دعوت می کند همه ما را به شفافیت، لذا سیاه نمی شود روشنایی آن. ولا عوج لانتصابه، عوج یعنی کج و معوج، انحراف. انحرافی در انتصاب مسیر مستقیم، مسیر مستقیم اسلام که به خدا ختم می شود هیچ کجی و معوجی نداره. اهدنا الصراط، صراط مستقیم، واضح، آشکاره، حرکت رو به جلو. ولا اصل فی اوده، اصل دوباره به معنای اعوجاجه. لا اصل فی اوده، اود یعنی این ستونهای اسلام کج نمی شود، مایل نمی شود، انحراف نداره. شما هر جایی بیستی میتونی به این ستون ستونها تکیه کنی. از بس محکم است. ستونها چیز؟ وحی است، عقل است، ائمه است، پیامبره. فرمود به اینها اعتماد کنید، چون اینها کجی در کارشون نیست، انحراف در کارشون نیست، مسیر مستقیمی هستند که شما را به خدا میرسانند. ولا وعث لفجه، فج به معنای شکاف بین دو تا کوه، اصطلاح فارسی میشه دره، مسیری که میشه ازش گذشت. لا وعث، لغزندگی در جاده اسلام راه نداره. اینطور نیست که شما بلغزیم، اسلام اینطوریست. شاید ما مسلمان ها بلغزیم ها، ولی اسلام اسلام نورانیت است، اسلام اسلام شفافیت است، اسلام اسلامیست که لغزندگی درش راه نداره. احکامش زده هم نیستن، احکامش نفی نمی کنن هم دیگر را. ولن طفاء المصابیح، چراغهای اسلام خاموش شدنی نیست. چراغ اسلام چیست؟ حسین است، صلوات الله علیه، امیر المؤمنین است، قرآن است، نهج البلاغه است. فرمود چراغهای اسلام خاموش شدنی نیستن. حالا هی بنشینن برای نهج البلاغه شبه تراشی کنن، ولی نورانیت این کلام رو میخوان چیکار کنن؟ هر کسی یک بار سر این سفره نشست، چهار تا از حکمت‌های امیرالمؤمنین رو خوند، چهار تا از نکات مشاوره‌ای و اخلاقی و عرفانی حضرت رو شنید، دلش درگیر میشه، وابسته میشه، نورانیت داره. کسی که ذره‌ای دلش نورانی باشه، هنوز تاریک نشده باشه، نورانیت قرآن و عطرت رو میگیره. ولا مرارت الحلاوته، حلاوت و شیرینی اسلام تلخ شدنی نیست. بعضی ها هستن لیمو ترش، لیمو شیرینن، یه ذره که بگذره تلخ میشه دیگه، از دهن میفته، سرد میشه. اسلام 1400 سال قرآن آمده، تازگی داره، شیرینی داره. امام هشتم سلام الله علیه فرمود یکی از وجوه اعجاز قرآن همینه. مسلمون ها هرش قرآن میخونن تازگی داره براشون، کهنه نمیشه. نمیگم بابا این رو که خوندیم، بقیه کتاب ها اینطور نیست، چهار بار که خوندی دیگه خسته میشی، دیگه حرف جدیدی نداره، دیگه همه مطالبش آشکار شد. ولی قرآن رو هرچه میخوانی تازگی داره، تمیز، زیباست، روشنه. یعنی قرآن معجزه است. نهج البلاغه را جورج جرداق مسیحی که 100 بار این کلام رو خوند، ابن ابوالحدید که بعضی جاهای نهج البلاغه میگه من 1000 بار این کلام را خوندم، ولی کهنه نمیشه. کهنه شدن، فرسوده شدن، پوسیده شدن، لا مرارت الحلاوته، هر دفعه، هر روز که سر سفره نهج البلاغه بشینی شیرین. عرض کردیم مرحوم علامه شوشتری یک کتابی داره در شرح نهج البلاغه، بهج السباغه فی شرح نهج البلاغه، بهج السباغه. خودش در مقدمه توضیح میده، میگه من 20 سال طول کشید تا این کتاب رو نوشتم. خب میدونید کار وقتی طولانی شد، فرسایشی شد، آدم اذیت میشه دیگه، خسته میشه. ولی ایشون میگه من هر روز که آمدم سر این سفره نشستم مطلب جدید بنویسم، بهجت داشتم. اون هم بهجتی که یک سبقه و رنگ دیگر داشت. هر روز نشاط جدید، هر روز نشاط رنگاره. لذا اسم کتاب رو گذاشت بهجت، بهج السباغه، بهجتی که رنگارنگ است، زیبایی دارد. چرا؟ چون نهج البلاغه اینطوریه، چون نهج البلاغه انسان رو خسته نمی کنه. فلا مرارت الحلاوته، چه کسی است که نماز شب بخواند و از نماز شب خسته بشه، شیرینیش از دهنش بره؟ چه کسی است که انفاق کنه ولی این انفاق شیرین نباشه به دهنش؟ هر کدام از احکام اسلام رو که میگیری شیرینی دارد، شیرینی که هیچ وقت انسان رو زده نمی کنه، هیچ وقت تمام نمیشه. فرمود فهوه دعائم و اساخ فی الحق اصناخ ها. این اسلام اسلامیست که دعائم اساخ، خدای متعال، اساخ یعنی محکم کرد، استوار کرد، خدای متعال محکم و استوار کرد دعائم یعنی ستونهای این اسلام را فی الحق. اگر اسلام را به یک خانه تشبیه کنیم، 4 تا ستون داره. این ستونها را خدا فونداسیونش رو کجا بست؟ در حق. خدا حق است، حقایق عالم حقن. اسلام به خدا یعنی به حق وابسته است، مطابق با حقایق است، مطابق با واقعیت هاست. اسلام یه همچین ویژگی داره. فرمود خدای متعال اسلام رو اینطور قرار داد، محکم کرد مستحکم کرد ستونهای اسلام را در حق. این جمله را توجه کنید، فهوه، این فهوه خیلی حرف درش هست. فهوه یعنی من هر اسلامی رو نمیگم ها، اسلام ها متفاوته. اسلامی که من دارم میگم حق است، ریشه در حق دارد، به خدا وصل میشه، اسلامی است که حلاوت دارد، اون اسلامی است که نورانیت دارد، شفافیت دارد، استقامت درش هست، کجی و معوجی درش نیست، اون اسلامی که امامت دارد، مساویهش ائمن، اون اسلامی که اجتهاد دارد. ما به این اسلام میگیم، این اسلام به حق وصل است. ولی اسلام را اگر منهای امامت کردید، اسلام را منهای شفافیت کردید، اگر اسلام را از حلاوت و نورانیتش کاستید، این دیگه اسلامی نیست که در حق باشد، به حق وصل باشد. معلومه حضرت داره کنایه هم میزنه، هر اسلامی رو ما قبول نداریم، اسلام آمریکایی رو به تعبیر امام قبول نداریم، اسلامی که اهل بیت درش نباشن او اسلام نیست، او به حق وصل نمیشه. اسلامی حق است که حلاوت دارد، نورانیت دارد، امامت دارد، اجتهاد دارد، همه این موارد. فرمود فهوه، فقط و فقط این اسلامی که گفتم ریشش در حق است. بقیه اسلام ها اگر اسلام ظاهری هم باشند، ولی از حقانیت اسلام، از حقیقت اسلام به دور هستند. و ثبت لها آساسها، خدای اسلام مستحکم کرد پایه های این اسلام را. اسلام پایه هایی دارد، در روایات ما هم ذکر شده که امام صادق فرمود بنی الاسلام علی خمس، علی الخمس، اسلام بر پنج ستون استوار است، الصلاح و الزکاه و الحج و الصوم و الولایه. اساس و ستونهای اسلام یکی نماز است، زکات است، روزه است، حج است و پنجم ولایت است. امام صادق فرمود ولم تناد بشیء کما نودی بالولایه، هیچ چیزی اونقدری که به ولایت تشویق شده، نه صلاتش، نه صومش، نه زکاتش، نه حجش، اونقدری که تأکید شده است به ولایت، به بقیه ستونها و ارکان دعوت نشده. ولایت اصل اساسی است. جلسه گذشته آخرین جملمون این بود، ولن هدام الاساسه، اساس اسلام اهل بیت است، اساسی که هرگز از بین رفتنی نیست. و ثبت لها آساسها و ینابیع و ینابیع و قذرت عیونها، اسلام عزیز چشمهایی دارد که این چشمها همیشه پر از آب هستند. شما هر وقت دم خانه اسلام بیای تشنه بر نمیگردی، استدلال بخوای بت میده. اگر معرفت داشته باشی، اگر عرفان داشته باشی، اگر باطن بخوای بهت میده، اگر ظاهر بخوای نشونت میده. یعنی تو با چشم دل بیای راه باز است، با چشم عقل بیای راه باز است، به ظواهر اسلام نگاه کنی راه باز است. این حوضی است به تعبیر حضرت در جلسه گذشته که اهل بیت مدام دارن این حوض کوثر را پر میکنند و جرعه جرعه به تشنگان این مسیر آب حیات میدهند. و مصابیح و شبت نیرانها، اسلام عزیز دارای یک چراغ هایی است که این چراغ ها شعله شون نیر است، نورانی است، هیچ وقت از نورانیت اون کم نمیشه. و منار و نقتدا بهی صفارها، اسلام دارای یک مناره هایی است که منار و نقتدا بها صفار، صفار یعنی مسافران. در گذشته این طوری بود، وقتی کسی میخواست در مسیری حرکت کنه، یا روز حرکت میکرد یا شب، روزها در کنار بیابانهای علامتهایی، نشانهایی میگذاشتن که مشخص باشه این مسیری که داری میری درسته، مثل امروز که کنار جاده ها تابلو میزنن. شبها هم روی بلندیها، روی یک مکان مرتفعی آتش روشن میکردن که هر کسی در بیابانه بگه اونجا مسیره، اونجا مقصده، حرکت میکردن. فرمود برای مسافران اسلام و منارون، یک مناره هایی، سال اهل بیت هستند، کتابهای عالمان ربانی هستند، وجود علما، اینها هر کدوم یک مناره است. مسلمان ها می توانند نگاه کنند به اونها، راه رو تشخیص بدن، در گمراهی و بیراه حرکت نکنند. و اعلام قصد بها فجاج ها، اعلام همون پرچم ها و تابلوهای کنار مسیره. اسلام دارای پرچم هایی است که قصد بها، یعنی پیدا می شود، انتخاب می شود به سبب اون پرچم ها و نشانه ها. فجاج ها، فجاج یعنی مسیر، راه. راه چطور تشخیص داده میشه؟ با تابلو. راه چطور تشخیص میشه؟ با مناره‌هایی که در مسیر هست. اسلام سر تا سر مسیر را نشانه گذاری کرده. یعنی شما هر جایی در هر شهری که برید یک حجتی هست، کسی هست که دست به دامان او بگیرید. اگر هیچ کسی هم نبود، تک و تنها بودی، اهل بیت هستند، خدا هست، ملائکه هستند، از جهت معنوی میتوانند تو را هدایت کنند. راه به هیچ وجه برای حرکت، برای سلوک بسته نیست. و مناهل و رویه بها و رادها، مناهل یعنی آبشخورها، چشمه ها. اسلام دارای چشمه هایی است که رویه بها، سیراب می شوند به سبب اون چشمه ها و رادها. هر کسی لب تشنه باشد و وارد این آبشخور بشود، تشنه برمی گرده. دیروز هم عرض کردیم، حضرت فرمود و سقا من عطش من حیازهی، تنها و تنها کسانی اینجا سیراب می شن که تشنه لب باشند. شرط سیراب شدن، شرط سیراب شدن تشنگیه. ما اگر دیدیم معنویت بمون ندادن، حقائق رو نشونمون ندادن، چشم قلبمون باز نشد، نگو نیست، بگو من طالب نبودم، بگو من نخواستم. اگر کسی بخواهد ممکن نیست به اون ندن. علتش هم اینه، خدا فیاض علی الاطلاقه، همیشه میبخشد. تو اگر کاسه خالی تمیز، ظرف تو جا داشته باشه، یک، ظرف تو طیب و طاهر باشه، دو، این ظرف رو در خانه کریم بیاری، ممکن نیست دست خالی برگردونه. ما یا ظرف وجودمون از گناه پر شده، از فیلم و سریال و گوشی پر شده، خب جا نیست، یا کثیف است، طاهر نیست. حکیم کسی است که آب زمزم رو داخل لیوان نجس نمیریزه، میگه اول برو وجودت رو طاهر کن بعد بیا، تا من حکمت دارم حکیمانه ظرف وجود تو رو پر کنم. شرط سیراب شدن تشنگیز. و مناهل و رویه بها و راده ها، جعل الله فیه منتها رزوانه، خدای متعال نهایت رزوانش را، آخر 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 رزوانش را در همین اسلام قرار داد. برای کسانی که هی دنبال ذکر و ورد و جنگیر و این چیزها هستن، آقا اسلام نهایت رضای خداست. این کلام امیر بیان است، این کلام کسی است که خودش فرمود انی به طرق سما اعلم منی به طرق الارض، آسمان ها برای من آشناتر است تا راه های زمین. میگه اگر میخواهید به اوج 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 رضایت خدا برسید، همین نماز، همین روزه، همین احکامی که بهتون گفتن، همین رساله عملیه اسلام که همین احکام است، نهایت رضایت خداست. شما اینها رو انجام بدید، بیشترین رضایت الهی رو کسب کردید. و ذروت دعائمهی و سنام طاعته، ذروه به معنای مکان مرتفع، سنام هم به کوهان شتر میگن، کوهان شتر چون از بقیه بدنش بلندتره، کنایه از ارتفاع. بالاترین ستونها و بلندترین طاعت خدا در همین اسلام است. بالاترین طاعت، بلند مرتبه ترین ستونی که میشود به او متمسک شد، به او تکیه کرد و بالا رفت، همین اسلامه. هر جای دیگه برید اشتباه رفتید، لااقل اینقدر شما رو نمیتونه بالا ببره. بلندترین نقطه، قله رضایت خدا، قله اطاعت از خدا در احکام همین اسلامی است که ما داریم. فرمود فهو عند الله وثیق الارکان، اسلام عزیز در نزد خدای متعال پایه های محکمی داره، اسلام رو مستحکم بنا کرد. رفیع البنیان، بنیان و زیربنای این خانه بلند مرتبه است. منیر البرهان، هر جایی خواستید برهان دینی اقامه کنید، ببینید جمعی رو روشنایی میبخشه، با یه استدلال گروهی به دین گرایه، چون استدلال ها مستحکمه. مضیء النیران، شعله های اسلام نورفشان است، عزیز السلطان، قدرت اسلام شکست ناپذیر است. همین دیروز که رهبر معظم فرمود نجات جوامع اسلامی از همه این مشکلات اینه که برگردن به اسلام واقعی، چون اسلام عزت است، اسلام قدرته. اگر ما به احکام اسلام عمل کنیم، واقعا عمل کنیم، اسلام ما عزیز میکنه ما را، دین ما به ما قدرت میده. اگر مسلمانی عزیز نبود، این از اسلام فقط یک ظاهری دارد، چون حضرت فرمود عزیز و سلطان، اسلام سلطنتش عزیزه، شکست ناپذیره، و هر کسی هم که مسلمان بشه عزیز میشه، شکست ناپذیر میشه، حریت پیدا میکنه، از ذلت نجات پیدا میکنه. ما اگر به اسلام راستین برگردیم، اسلامی که حضرت داره اینجا شرح میده، هیچ ضعف و گرفتاری در جامعه ما وجود نداره. مشرف المنار، اسلام اون چیزی است که مناره اون مشرف است، بلند و بالاست. معوز المثار، معوز به معنی در لغت به معنای شیء کمیابه، مثار به معنای زیر و رو کردن چیزی، ولی این جمله به معنای از بین رفتنه. از بین رفتن و زیر و رو شدن اسلام ممکن نیست، کمیابه، دنبالش نگرد. خدا اراده کرده است که اسلام را حفظ کند، حالا دیگران هر چی میخوان تلاش کنند. اسلام از بین رفتنی نیست. فشرفوه، اینها شاید یک کلمات سنگینی داشت، این چند دقیقه نیم ساعتی که خوندیم، اگرچه خیلی معارف، معارف بلندیست، حضرت از اصطلاحات فخیم و سنگینی استفاده میکنه تا سنگین بودن مطلب رو به ما برسونه. در پایان فرمود آقایان فشرفو، اسلام شریف است، شما هم او رو شریف بدانید. خیلی وقتها ما شرافت اسلام رو زیر پا میگذاریم. امام صادق فرمود طوری زندگی کنید که در کوچه و بازار هر کی شما رو دید بگه هازا جعفریون رحم الله جعفرا. این از شیعیان امام صادق، خدا امام صادق رو رحمت کنه، چه شیعیان تربیت کرد. آقا شرافت اسلام رو حفظ کنید، طوری زندگی کنید که هر که شما رو دید بگه خوش به حال پیغمبر، چه مسلمان های تربیت کرد، ماشاءالله شما، چه اسلامی، چه دینی، چه عزتی، چه حریتی، چه زندگی خوبی، چه آرامشی. شرفو، شرافت و بزرگی اسلام را حفظ کنید. یعنی معلوم خیلی ها زیر پا میگذارن، جرامی بودن و عزیز بودن اسلام رو لگدمال می کند. و تبع او، چطور میشه شرافت اسلام رو حفظ کرد؟ وقتی اطاعت کنی، وقتی تبعیت کنی. و ادو الی حقه، اسلام به گردن شما حق داره. آقا کسی از اسلام طلبکار نیست. قرآن می فرماد یه دمیان پیش پیغمبر میگن که ما مسلمانیم، از تو طلبکاری، بهشون بگی طلبی نداری. خدا به گردن شما حق داره، منت داره که اسلام شما رو پذیرفت. ما باید ادا کنیم این حق رو. اسلام به ما عزت تا جلسه گذشته عرض کردیم که اسلام مسلمان ها رو به جایی رسون که یک کنیز مسلمان عزیز شد، یه برده مسلمان عزیز شد. همین که تو مسلمان باشی جانت محفوظه، همه مسلمان ها باید از تو دفاع کنن، مالت محفوظه، عرض و آبرود، ناموست خیلی مهمه دیگه، عزت به ما داد. حالا ما هم باید وظیفمون رو نسبت به این اسلام ادا کنیم. و ادو الیه حقه و زعوه موازعه، اسلام را همون جایی که باید باشد قرار بدید. اسلام جایگاه خاص خودش رو داره. اسلام را اسلام آمریکایی نکنید، اسلام کوچه و بازاری نکنید. اسلام شریف است، قداست دارد، آلودش نکنید، هر جایی نبرید او را. اسلام باید عزیز باشد، جایگاه اسلام را حفظ کنید. حالا قبلا ما عرض کردیم امیرالمؤمنین فرمود جایگاه اهل بیت جایگاه قرآن است، جایگاه قرآن جایگاه اهل بیت. جایگاه قرآن و اهل بیت کجاست؟ قلب است. جایگاه قرآن که تو تاقچه نیست، جایگاه اهل بیت این نیست که مثلا یک انگشتر یا علی بندازیم، جایگاه امیرالمؤمنین قلب ماست. جایگاه اسلام کجاست؟ این که حضرت فرمود او رو در جای خودش قرار، این قلب شما خانه اسلام باشه، مسلمان واقعی باشید، راستی راستی مسلمان باشید. چیز زیادی از ما نخواستن، حداقل کار اینه. مسلمان باشید، واقعا مسلمان باشید. در ادامه امیر بیان، امیر مؤمنان علیه السلام، اشاره می کنند به بعثت پیغمبر. تا اینجا از ایمان فرمود، از طاعت فرمود، از اسلام فرمود. بعد از اسلام چه کسی اسلام را آورد؟ شرایط جامعه چطور بود که پیامبر اسلام را آورد؟ دیروز روز مبعث بود دیگه، این جملات متناسب با حال و روز امروز ماست. فرمود که ثم ان الله سبحانه بعث محمدا صلی الله علیه و آله بالحق، خدای متعال پیغمبر را مبعوث کرد در حالی که حق با او بود، او با خدا بود و حقیقت همراه او بود، شایستگی همراه او بود. حین دنا من الدنیا الانقطاع، این جمله از اون جملاتی است که شارحان نهج البلاغه خیلی در مورد او حرف زدن. پیامبر وقتی آمد که دنیا نزدیک شده بود به انقطاعش، به آخرش، پیامبر بعثتش مساوی بود با روزهای پایانی دنیا. خب اینجا چند نظر هست، من دوتا از مطالبی که اینجا بهتر هست، شایسته تر هست و عرض کنم و بگذرم، خیلی نمیخوایم طول و تفصیل بدیم. این که دنیا به آخرش رسیده بود یعنی چی؟ پیغمبر زمانی مبعوث شد که روزهای پایانی دنیا بود. خب یکی از معانی همون معنای آخرالزمان است که همه ما شنیدیم. پیامبر وقتی آمد که دیگه آخرالزمان شده بود. آخرالزمان هم به این معناست که اگر ما طول زمان را، طول زمان از زمانی که عالم خلق شده تا امروز، تا روز بعثت پیغمبر حساب کنیم، بعدش هر چند صد سال و میلیارد سال هم طول بکشه، آخرش کوچیکه نسبت به مجموع حیات در عالم. اگر بخوایم بسنجیم، ما دیگه امت آخرالزمانیم، دیگه آخرهای دنیا، چون نسبت به ما قبل خیلی خیلی ما فاصله داریم. حالا اینکه از زمان حضرت آدم تا الان چند سال گذشته، بعضی‌ها میگن 12,000 سال، 9,000 سال، متفاوته. ولی قبل از آدم هم خبرهایی بود، از وقتی که آدم روی زمین آمد 12,000 سال گذشته، ولی قبلش هم خبرهایی بود. وجود مقدس امام سجاد فرمود شما خیال نکنید که قبل از آدم دیگه اینجا خبری نبوده. نه، این اشتباس بلا، والله لقد خلق الله 1,000,000 آدم و 1,000,000 عالم. خدا قبل از اینکه آدم علیه السلام رو به عالم، به این دنیا بفرسته، 1,000,000 آدم داشت، 1,000,000 عالم داشت، عالمهای متفاوت و آدمهای متفاوت. این وجود مقدس زین العابدین است که به تمام عوالم احاطه داره، علم داره، به وحی متصله. خب اینها رو به ما فرمودن، ما شاید نفهمیم، نتونیم اثبات کنیم، ولی فرمود قبل از آدم خبرهایی بوده، عوالمی بوده، جامعه های مختلفی آمدند و رفتند و شما اون آخری هستی. و انت والله فی آخر تلک العوالم، شما دیگه آخرین عالمی هستید که میاد. پس یکی از معانی جمله حضرت که فرمود حین دنا من الدنیا الانقطاع، یعنی دیگه دنیا داشت رو به تمام شدن میرفت، اینه که ما امت آخرالزمانیم، از این جهت که اگر خودمون رو با طول تاریخ بسنجیم ما دیگه آخرها هستیم. ولی یک معنای دیگه هم داره و این معنا رو کمتر اشاره کردن. حضرت میفرماید قبل از این که پیغمبر مبعوث بشه، شرایط جامعه طوری بود که مردم هر روزشون انگار روز آخر بود، همش جنگ، بیماری، بی‌عدالتی، ظلم، کشت و کشتار. یعنی هر روز که از خواب بیدار میشدن میگفتن روز آخره دیگه. حالا تازه اگر میخوابیدن، نظر میگه خواب آرامش وجود نداشت، اگر میخوابیدن و صبح بیدار میشدن میگفتن دیگه تمام شد. هر کسی صبح که بیدار میشد، زمان جاهلیت، امنیتی وجود نداشت، بهداشتی وجود نداشت، هیچ هیچ هیچ، اینها میگفتن روز آخرمونه. لذا این جمله پیامبر حین دنا من الدنیا الانقطاع، یعنی هر کسی حساب میکرد امروز روز آخر خودش است. و اقبل من الاخره الاطلاع، آخرت کأنه طلوع کرده بود. پیامبر وقتی آمد که نشانه های آخرت با همین دوتا تعبیری که عرض کردم آشکار شده بود، طلوع کرده بود. و ازلمت بهجتها بعد اشراقا، تاریک شده بود بهجت دنیا بعد از اشراق، بعد از نورانیت. مستحضرید که بین پیغمبر خاتم و عیسی مسیح که پیغمبر اولوالعزم قبل است، حدود 600 سال فاصله است. تعبیر حضرت اینه پیامبران بهجت جامعه بودن. بهجت یعنی تراوت، یعنی نشاط، یعنی شادابی. انبیا که رفتن تراوت از جامعه رفت، زیبایی رفت، نشاط رفت. پیامبر در زمانی مبعوث شد که ازلمت بهجتها بعد اشراق، تاریک شده بود بهجت و نشاط دنیا بعد از روشنی های طولانی مدت، و قامت به اهلها علا ساق، دنیا پاچه را بالا کشیده بود. ساق یعنی همین ساق پا. قامت به اهلها علا ساق یعنی دنیا پاچه را بالا کشیده بود، یعنی دیگه وقتی میخوان یه کار مهمی انجام بدن آدم پاچه رو بالا میکشه. دنیا شدت و حدتش را بر اهلش داشت، هیچ روی امنیت و آسایش و آرامش بر مردم زمان جاهلی نبود. من نمیخوام استشهادات نهج البلاغه ای بیارم، در نهج البلاغه راجع به زمان جاهلیت فراوان مطلب داریم، فراوان. اگر اونها رو بیاریم کاملا واضح میشه که حضرت دارشی بیان میکنه واقعا آرامش وجود نداشت. دنیا قصد کرده بود سختی و رنج را برای اهلش. و خشن منها مهادون، مهاد یعنی بستر، یک بستر آرام وجود نداشت، خشن بود، ناآرام بود، کسی نمیتوانست یک شب با استراحت و با آرامش زندگی کنه. همش شبیخون بود، همش جنگ بود، همش زنده به گور کردن دختران بود، پسران بود. و عزف منها قیاد، عزف به معنای نزدیک شدنه، نزدیک شده بود. قیاد دو تا معنا داره، یکی به معنای تناب است، تنابی که چند نفر رو یه گله گوسفند رو با هم میبندن که گم نشن. حضرت فرمود دنیا اهل جاهلیت را بسته بود و داشت می برد به سمت نابودی، هم نابودی روحی و معنوی چون اصلا دینی وجود نداشت، هم نابودی ظاهری، مدام هم دیگر رو می کشتن. پس دنیا بسته بود این مردم را به هم، داشت به سمت هلاکت می برد. ولی قیاده یک معنای دیگه هم داره و اون به معنای انقیاد است. انقیاد یعنی سرپایین آوردن، انقیاد یعنی خضوع کردن، تسلیم شدن. دنیا مردم رو طوری تسلیم کرده بود که اینها فکر تحول هم به ذهنشون نمیخواد. گفتن دنیاست دیگه، مجبوریم جنگ کنیم، مجبوریم این کار رو بکنیم. به فکرشون نمیخورد که میشه تغییر و تحول ایجاد کرد. پیامبر در شرایطی مبعوث شد که جاهلیت بود، امنیتش اینطور بود، آرامشش اونطور بود. همه مردم فکر میکردن دیگه کار از کار گذشته، هر روز باید انتظار مرگ را بکشن. و اقتراب من اشراطها، نشانه های اشراط یعنی نشانه، نشانه های نابودی دنیا نزدیک شده بود. تسرم من اهلها، تسرم من اهلها، تسرم یعنی پایان، تمام شدن. اهل دنیا احساس می کردن، انتظار می کشیدن پایان دنیا را. و انفصام من حلقتها، حلقه به معنای چرخش روزگاره، این چرخ زندگی نمی گشت. یعنی یکی ظالم بود، یکی مظلوم بود، یکی پولدار بود هر روز پولدارتر میشد، یکی فقیر بود هر روز فقیرتر میشد. اصلا چرخ زندگی در زمان جاهلیت نمیچرخید. و انتشار من سببها، اسباب از هم گسیخته بود، بنا بود من برای شما کار کنم شب پول بدید دیگه، سبب پول گرفتن من کار کردن بود، من کار میکردم شب به پول نمیداد، جایی نبود من شکایت کنم، نمیشد من حقم رو بگیرم، تمام میشد. ظلم میکردن، کسی نبود جلوی ظلم رو بگیره. و انتشار من سببها، اسباب از هم گسیخته بود. من یکی دو تا جمله بخونم برسیم سر بحث و تمام. و افاء من اعلامها، پرچمهای دینداری کهنه شده بود. افاء یعنی پاک شدن، از بین رفتن. و تکشف من اوراتها، عیوب و عورتها آشکار شده بود. و قصر من طولها، طول عمرها کوتاه شده بود. این جمله رو من همینجا عرض کنم، ولی اگر شد دوباره فردا هم عرض میکنیم. همه این کلماتی که امیرالمؤمنین گفت شرح جاهلیت است. جاهلیت ظلم بود، جور بود، چرخ زندگی نمیچرخید، اقتصادش، عدالتش، همه اینها به مشکل داشت. بارها عرض کردیم جاهلیت یک فرهنگ است، جاهلیت یک زمان نیست. این نیست که بگیم قبل از بعثت پیامبر جاهلیت بود الان دیگه تمام شد، نه، جاهلیت فرهنگ است. هر روزی که در اون روزگار مردم آرزوی مرگ کنند، هر روزی که چرخ زندگی نچرخد، هر روزی که ظالم ظلم کند و کسی نباشد جلوی او رو بگیره، مظلوم داد بلند کنه ولی کسی تحویلش نگیره، هر روزگار این گونه بود، اون روزگار روزگار جاهلی است. حالا جاهلیت درصد بندیست، یه وقت شدیده یه وقت ضعیفه، ولی فرمود اینها نماد نشانه و شرایط جاهلیت هست. هر وقت از اینها داشتی بدان جاهلیت دوباره برگشته است. جعل الله سبحانه، یکی از ویژگی ها همین کوتاه شدن عمره. شما باید عمر طولانی کنین، عمرتون به حدی برسد که خدا اراده کرده بعد از دنیا برید. در اون خطبه 40 خطبه ایست که امیرالمومنین در مواجهه با خوارج خوند. خوارج میگفتن لا حکم الا لله، حرف فقط حرف خداست. حضرت فرمود کلمت حق یراد بها الباطل، اینها راست میگن، حرفشون حق، حکم از آن خداست، ولی خوارج میگن حکومت و امارت از آن، یعنی خدا از آسمان بیاد بشه رئیس جمهور ما، فرماندار ما، این که نمیشه. خدا فرمان میدهد، یه نفر مثل علی علیه السلام باید فرمانداری کنه، باید رئیس باشه. حالا اونجا ادامه داره، فرمود انه لابد للناس من امیر بر او فاجر، جامعه امیر میخواهد، خوب باشد یا بد باشد، جامعه امیر میخواهد، ولو امیر بد. امیر بد از بی امیری بهتر است، حکومت بد از بی حکومتی بهتره. بعد حضرت فرمود این جمله پایانی من باشه، حضرت فرمود اگر یک انسان عادلی سر کار آمد چند تا اثر داره، یکی از اثراتش اینه مردم عمرشون طولانی میشه، به اون حد بلوغ عمر میرسن، ولی وقتی حکومت ظالم سر کار بود بهداشت در کار نیست، خورد و خوراک خوب در کار نیست، آدم ها قصه میخورن، هر روز که از خونه میری بیرون میبینی ظلم بد شد، نتونستی حقت رو بگیری. خدا حضرت فرمود نصف پیری به خاطر این غم و قصه ایست که در دل انسانه، زود از دنیا میرن. ولی اگر حکومت عادل سر کار آمد عمرها طولانی میشه، 70 سال 80 سال 90 سال مردم عمر میکنن و پیرمردی با بیماری میمیرن، نه اینکه از غم و قصه سکته کنند و بمیرن. اینها جملاتی بود که امیرالمؤمنین در باب پیغمبر فرمود، تا اینجایی که جعله الله سبحانه بلاغن لرسالته انشاءالله جلسه بعد عرض خواهیم کرد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش